بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. فلا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. معمولا این شخص پستی که این همه صفات رذیل را دارا هست و خدای متعال در قرآن مجید اون اوصاف زشت او را تذکر داده است، گفته اند ولید ابن مغیره است، بیشتر مثل این که اسم او هست. حالا صفت زشت اول او این بوده که حلاف بوده، در موضوعات باطل زیاد تکیه به سوگند و قسم می کرده. مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه در سفینت البحار جزء 2 ماده ولده اونجا می فرمایند که ولید ابن مغیره این قسم را مثلا خورده است: والله لو کانت نبوت حقا لکنت اولا بک منها لکنت اولا بها منک. به رسول معظم اسلام عرض کرده که والله، چون اونا عقیده به الله که خالق آسمان و زمین هست داشتند، این مقدار بوده، می گفته والله اگر نبوت و پیامبری چیز حقی هست من سزاوارتر هستم. لکنت اولا بها منک، چرا؟ لأننی اکبر منک سنن، سن من بیش از تو هست، و اکثر منک مالن، ثروتم هم بیشتر از تو هست. یعنی پیرمرد که هستم، ثروت هم که دارم، پس نبوت باید مال من باشه، اونم با سوگند والله. این یکی از سوگندهای باطلشه که عرض کرده. ولا تطع کل حلاف مهین، مهینم که معناش گذشت، حالا حمازن ای وقائن فناس. حماز اون کسیه که خودش را میاندازد در عیب مردم ذکر کردن عقب سر اونها. الوقاء فی الناس یعنی خودش را زیاد میاندازه در مردم. خودش را زیاد میاندازد یعنی زبانش را میاندازه. فی الناس یعنی در عیب جویی از مردم، ای وقائن فی الناس. ولذا بعد با یک کلمه این را تفسیر میکنیم. مغتاب خلاصش اینه که غیبت میکنه. مغتاب اسم فاعل هست دیگه، البته اینجا اسم فاعلش و اسم مفعولش یک شکل داره، اینجا اسم فاعل منظوره. ان ابن عباس در سوره مبارکه دیگه داریم ویلون لکل همزت لومزه. اونجا بعضی ها فرمودن فرق بین همزه و لومزه این هست که کسی که عقب سر عیب انسان را میگوید او همزه هست. اون کسی که جلو خود انسان اینقدر بی حیا هست که عیب را میگه و هرچی مثلا به زبانش میاد میگه، او لومزه هست. حالا این حماس با همون هم ان ابن عباس مشائم به نمیم عیب چهارم، اول حلاف، دویم مهین، سیوم حماد، چهارم مشائم به نمیم. این با ام به نمیم با تعدیه هست، یعنی مشا اگه بعدش با نباشه کسی که راه میره، ولی وقتی با بعدش داشته باشد معناش میکنیم همراه میبرد، میبرد که معنای تعدیه باشه. مشائم به نمیم، برنده نمیمه و سخنچینی هست، یعنی هر جا میره یه سخنچینی هم همراه داره که میبرد. مشائم به نمیم، روهم رفته مشائم به نمیم به یک کلمه تفسیر میکنیم، ای قطات. قطات یعنی سخنچین، ای قطات. یسعا به نمیمه، تلاش او اینه که نمیمه را این بر و اون بر ببره. و یفسد و بین الناس، بین مردم ایجاد فساد بکنه. و یضرب و بعضهم علا بعض، دل بعضی را نسبت به دیگری بزند، بین مردم به هم بزنه، یعنی دلها را نفرت درش ایجاد بکنه. و یضرب بعض انسانها به بعض دیگری. پنجم مناء للخیر، ای بخیل، خیلی هم جلو خیر را میگیره، جلو مال خودش را میگیره، یعنی ترشح خیر و مال از طرف او نیست. خیر در قرآن مجید به معنای مال در بسیاری از جاها استعمال شده، مثلا در باب ارث ان ترک خیرن، مسئله ارث را که میخواد بیان بفرماید ترک، میفرماد ان ترک خیرا، یعنی ان ترک مالا. حالا یک معنای خیر ماله، اون وقت مناء للخیر یعنی هیچ حاضر نیست که کمک به کسی بده، ای بخیل بالمال. بعضی ها فرموده اند که نه، اینجا خیر معنای دیگری داره، خیر یعنی خوبی اسلام، خوبی معنوی. ولید ابن مغیره به بستگانش میگفته که اگر کسی برود به طرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من هیچ قدمی دیگه برای او بر نمیدارم، هیچ فریاد رسی ازش نمی کنم. این میخواست جلو خیر یعنی جلو اسلام که خیر معنوی هست بگیره، یعنی یک کسی بوده که تو از دستش می آمده، میخواست جلو راه حق را ببنده. مناء عشیرته عن الاسلام، بعضی ها فرمودند یعنی بسیار جلوگیری میکرده فامیل خودش را از اسلام، به ان یقول، به این که این رقم میگفته به مردم، من دخل دین محمد صلی الله علیه و آله لا انفعه بشیء ابدا، هر کس داخل دین او بشود هیچ سودی از ناحیه من نخواهد برد. ان ابن عباس، گاهی عرض کردیم که ابن عباس شاگرد حضرت امیر علیه السلام هست، ممکنه که مطالبی که میگوید از حضرت گرفته باشه. اینه که ابن عباس با دیگران که گاهی اسمشون در تفسیرها هست فرق اینطوری داره بعضیا. خب ششم معتدن، معتدن یعنی چه؟ ای مجاوزن عن الحق، یعنی کارش اینه که همیشه از حق رد میشه، با اینکه انسان حق وقتی که دید و شنید باید بی ایسته دیگه، توقف کنه، عمل به حق بکنه، ولی او همیشه از حق تجاوز میکنه و رد میشه. ای مجاوز عن الحق، غشوم ظلوم. غشوم هم هست، یک معنای غشوم یعنی غاصب، مال مردم، حق مردم غصب بکنه. مستبد برأی، اون کسی که خیلی خودخواه و رأی خودش را همه جا به کار میبره، که یک نوع ظلم هست، به این طور کسی میگیم غشوم. ظلوم هم که هست، ظلوم هر رقم ظلمی که از دستش بیاد درباره مردم انجام میده. غشوم وقت میشه خصوص ظلم غصب مال و حق مردم، ظلوم هر ستمی. هفتم اثیم. اثیم هم هست، اثیم صفت مشبهه هست، یعنی آثم، گناهکار، فاجر. ای آسمون فاجرون، فائلون ما یعثم به، انجام میده کاری را که گناه به وسیله او حاصل میشه. کارهایی میکنه که با اون کار نافرمانی از خداوند انجام میشه. فائلون ما یعثم به هم میشه بخونیم، ما یعثم به هم میخونیم. معانی دیگری هم برای اثیم شده. بعضی ها فرموده اند که معتدن با اثیم اینا فرق داره. معتدن فی فعله، اثیم فی معتقده. گفته اند که معتدن یعنی کاراش تجاوز از حق همراه داره، اما اثیم یعنی فکرش تجاوز از حق داره، معتقدات او باطل هست. در معنای اول کاری به عقیده هیچ نداشتیم، نه در معتدن نه در اثیم، ولی اینجا از فرق نهاده شده. قیل معتدن فی فعله، کاراش تجاوز از حقه. اثیم فی معتقده، معتقداتش باطل و گناهه، اعتقاد به شرک مثلا داره، عقاید باطل داره. وقیل فرق دیگر، معتدن فی ظلم غیره، اثیم فی ظلم نفسه. بعضی فرموده اند که معتدی هست یعنی حق مردم را پایمال میکنه، اثیم هست یعنی حق خودش را، اون چه مربوط به خودش هست، درباره اون هم رعایت نمیکنه، به خودش هم ظلم میکنه. پس معتدن فی ظلم غیره، اثیم فی ظلم نفسه، درباره خودش هم ظلم میکنه. خیلی از چیزها هست که انسان انجام که میده برای خودش بده، حالا ولو برای مردم بد نباشه. گفتن اثیم یه فرقش اینه. بعض ریاضت های باطل مثلا، مثال میخوام عرض کنم، اینا ممکنه که برای خود انسان ظلم باشه، ظلم درباره خودش باشه. او مثلا مشروب اگه میخورده، قماربازی اگر میکرده، این گونه ضررهایی که برای شخص خودش هم ضرر داشته، اون هم میشه اثیم فی نفسه. عتل بعد از ذلک، بعد از همه اینها، این همه اوصاف زشت داشتن، تازه حالا عتل هم هست. عتل بعد از ذلک، ای هو عتل مع کونه مناعا للخیر، معتدیا اثیما، علاوه بر این که مناع للخیر و بخیل بود، جلو به راه اسلام می گرفت، معتدی بود، اثیم بود، علاوه بر اینها عتل هم هست. حالا عتل یعنی چه؟ و هو الفاحش و سیء الخلق، اون کسی که بد زبان باشه، حرف که میزنه همش بدی در زبانشه، یا پاسخ که میده با بدی همراه هست. علم میگوید که فاحش، معتدن فی القول، حرف که میزنه اصلا تجاوز از ادب همراه داره یا نه اول جواب یا وقتی پاسخ میخواد بده، سوالی کردن پاسخ میخواد بده، اونجا حتما یه بی ادبی همراه داره. پس فاحش معنا میکنیم کسی که بی ادب در گفتار است، و هو الفاحش و سیء الخلق، زبانش اونطور بد اخلاق هم هست و بد خلق هم هست. روی ذالک فی خبر مرفوع، این مطلب روایت شده در خبری که مرفوع هست و نسبت داده شده مثلا به رسول خدا، یا نسبت هم ممکنه نداشته باشه، منصوب. و قیل هو القوی فی کفره، بعدن شرح مرفوعه و غیر مرفوعه یه وقت عرض میکنیم انشاءالله. و قیل هو القوی فی کفره، بعضی ها معنا کرده اند اطل یعنی کسی که خیلی در کفرش نیرومند هست، خیلی قرص بر سر کفرش ایستاده. هو القوی فی کفره ان اکرمه. و قیل الجاف شدید الخصوم بالباطل، بعضی ها فرمودند اطل اون کسیه که جافی هست یعنی تند، شدید الخصومه، خصومه یعنی نزاع مرافعه، خیلی زیاد نزاع و مرافعه راه میاندازه، اونم نزاع و مرافعه باطل، این میشه اطل. الجاف شدید الخصومه بالباطل، تند باشی، زیاد هم در امور باطل نزاع و مخاصمه و داد و قال و جار و جنجال راه بیاندازی، این اسمش میگذارن اطل. از شدید الخصومه بالباطل ان الکلبی. و قیله معنای دیگر اطل الاکول المنوع، پرخوری که هر چی گیرش بیا خودش میخوره و به کسی چیزی نمیده، الاکول المنوع، پرخور بخیل. ان الخلیل، خلیلی که در ادبیات استاد هست، اونم این تو معنا کرده. وقیله بعضی معنا کرده اند که اطل از اتل یعتلو هست، این رو سابقا خوندیم در بحث لغوی، اتل یعتلو یعنی مردم را لح میده، حرکت میده با فشار، با عنف و مشقت حرکت میده و میکشونه برای زندان، میکشونه برای شکنجه. کسی که این کار میکنه لح میده و حرکت میده به سختی و ناراحتی و بعدم میبره برای زندان و شکنجه، این کار کسی که بکنه اطل است. وقیله هو الذی یعتل الناس، یعتلو یعنی حرکت شدید بهشون میده، حرکت بی ادبانه بهشون میده، لهشون میده، او وقت بعد میکشونه اونها را الی حبس او عذاب، این اطل است. و منه قول شاعر فیا زیعت الفتیان از یعتلونه به بطن شرا مثل الفنیق المصدمی. اون روز شرح حال یه نفر از ادبای گذشته میخوندم، ظاهرن نوشته بود 250,000 شعر حفظش بوده فقط برای شاهد قرآن، که اگه در قرآن کلمه اطل هست مثلا از زبان عرب شاهد داشته باشیم، اگر زمیم هست از زبان عرب شاهد داشته باشیم، به این خیلی حافظه های عجیب بوده. حالا راجع به اطل که از این معنی که حالا گفتیم گرفته شده، یه وقت یه جوانی که فریادرس دیگران بوده اسیر کرده بودند و با حال اسارت می بردنش، یه شخص شاعر دلش برای اون اسیر فریادرس سوخته، شعری درباره او گفته، یکیش اینه فیا زیعت الفتیان، یا وقتی که بعدش منادای غیر عاقل باشه مثل اینجا، گفتن که این معنای یا تنبیه هست، دیگه ندا نیست، واقعش ندا نیست. فیا زیعت الفتیان، یعنی بیدار باشید، متوجه باشید که چه شد، جوانان دیگه تباه شدند. زیعه و تباهی برای جوانها پیش آمد. چرا؟ چون اون کسی که فریاد رسشون بوده مثلا گرفتند، اسیر کردند، بردند، پس جوانهای دیگه ضایع شدند. فیا زیعت الفتیان، حالا چطور شده که فتیان و جوانها تباه شدند؟ از یعتلونهو، اون وقتی که لح می دادن اون را، یعنی همون جوانی که گرفته بودند، و حرکتش می دادن با سختی و شدت و می بردندش برای عذاب و شکنجه. از یعتلونهو، کجا ای کار سرش در آوردند؟ به بطن شرا. شرا اسم کوهی گفتن هست. بطنم یعنی داخل اون کوه، داخل دره هاش و داخل قسمت هایی از اون کوه، داخل کوه شرا، اونجا داشتن می بردنش به عنف و مشقت. به بطن شرا، بطن داخل و اندرون هر چیز هست، شرا که به معنای کوه، یعنی در اندرون و دره ها و مثلا قسمت های اون کوه. مثل الفنیق المصدمی، می بردندش مثل فنیقی که مصدم شده باشه. فنیق اون حیوان نری که مثل اسب نر مثلا که خیلی ارزشمند باشه، خیلی عزیز باشه، که حتی سوارش هم نمیشن از بس عزیزه و مورد احترام باشه، این رو بهش میگن فنیق. وقت ایطور مرکبی مصدم شده باشه، یعنی پوزبند بهش زده باشن، دهانه به دهانش زده باشن و بکشوننش، بخوان ببرنش یه جایی. مصدم یعنی دهانش بسته باشن با پوزبند. حالا مخواه بگه این جوان، جوان شجاع، مرد قوی فریادرسی مثل فنیق، اما حالا اینطور دهانبند و پوزبند بهش زده باشند و بکشندش برای اذیت ببرندش. مثل الفنیق المصدمی. حالا کلام در چه هست؟ اینه که اینجا یعتلونه داره. در سوره مبارکه دخان هم ظاهرن داریم که فردای قیامت خطاب میشه به این که گناهکاری را بگیرند، خذوه فعتلوه، فعتلوه همینه که یالا لوحش بیدید ببردش به طرف عذاب، فعتلوه الی سوائل جهیم. خب بعد میفرماد زنیم، اطل بعد ذالک زنیم. زنیم یعنی چه؟ ای دعی، دعی یعنی پسر خونده. یه بچه ایمال یه کسی نیست، اما گفته ای بچه ای من، این بهش میگیم دعی. معنای دیگر دعی، المتهم فی نسب، اون کسی که نسبش مورد اتهام باشه، میگن زنازاده هست مثلا، میگن این مال اینجا نیست، حرف درباره نسبش هست. المتهم فی نسبه، این رو میگیم دعی. ملصق الی قوم لیس منهم فی نسب، چسبنده شده به گروهی که از اونا نیست. ملصق الی قوم لیس منهم فی النسب، قال الشاعر زنیم تداعاه الرجال تداعیا، درباره کسی گفته که فلان کس زنیم است. زنیم هست یعنی چه؟ یعنی اون مرد میگه نطفه منه، اون مرد میگه نطفه منه، اون میگه بچه منه، اون میگه بچه منه. زنیم تداعاه الرجال تداعیا، اگه تداعیا باشه مفعول مطلق تداعاه هست، ولی در بعض از جاها مثل نسخشون زیادتا نقل کرده زنیم تداعاه الرجال زیادتا یا زیادتون، بالاخره کلمه زیاده ایشون نقل کرده، یعنی یه چیزی زیادی شده، زیادی شده. کما زید فی ارض الادیم الاکار او، کما این که زیاد میاد در پهنا و گسترش پوست، زیادی پاچه و دست و پای حیوان. اکاره جمع کراع هست، کراع یعنی پاچه، دست، پا از حیوان. ادیم هم که یعنی پوست. ملاحظه کردید وقتی که پوست را درست میکنن اون کناراش آخراش یه این قدری هم زیادی هست، یه این قدری هم زیادی هست. اینا مال هم قسمت های پا و پاچه و دست و پای گوسفند بوده، این هم جزءشه. حالا کنار پوست ایچی هم هست، بعضی ها در فامیل ها ایتوری هستن، یعنی یه چیز زیادی بی خود قبیح اینجا کنار جمعیت دارن، اسمش فلان کس هم مثلا حرامزاده ایه که اونجا مونده. زنیمون تداعاه الرجال، تدائیان یا زیادتان کما زیده، کما اینکه علاوه شده، زیادیه در گسترش و پهنای پوست. اکاره این زیادی هایی که مال دست و پاهای حیوانات هست، یه چیز زیادی هست و زیبایی هم نداره و مونده. حالا کلام در اینه که این زنیمون همینه که تداعاه الرجال. معانی دیگر برای زنیم، وقیل هو الذی له علامت فی الشر. بعضی ها فرمودند زنیم اون کسی است که نشانه بدی همراه داره، به طوری این نشانه بدی همراه داره که دیگه به همین شناخته شده، تا اسمش میبرن یادشون میاد که آه این همون کسیه که بدی همراه داره. و هو معروفون بذالک، به همین شناخته شده. فاذا ذکر بشر سبق القلب الیه، هر جا اسم بدی بیاد، همینقدر اسم بدی بیاد فورا همه مردم میگن فلان کس. فاذا ذکر بشر سبق القلب الیه، این طور کسی میگن زنی. حالا مناسبتش با معنای لغوی، سابقا معنای لغوی زنیم را خوندیم، اینجا حالا مناسبتش را ذکر میکنن. کما ان الانزه یعرف بین الاغنام به زنمت فی اونقه، کما اینکه در گله گوسفند بز، بز ماده شناخته میشه. به چی شناخته میشه؟ به یه پوسی که زیر گلوش آویزون هست. این همه گوسفند داره میره ولی او یه نشانه خاصی همراه داره که معلومه که این بز ماده هم مثلا. کما اینکه شناخته میشه انز یعنی ماده بز. یعرف بین الاغنام به چی شناخته میشه؟ به زنمه که اون تکه پوسیه که زیر گلوش آویزان است. این معنای لغوی بود که خوندیم، به زنمت فی اونقه. حالا کسی هم که یک نشانه شر و بدی همراه داره که به او شناخته میشه، به اینم میگن زنیم. ان شعبی مثلا همیشه یه تازیانه دستشه که به مردم بزنه بدون جهت، خب این میشه علامتون فشر. این مثل همون پوسیه که شناسایی بز ماده بهش میشه، اینم هم همیشه شناساییش به اینه که تا میگن مردم یادشون میاد که یه ظالم جابریه که ایطوره. وقیل هو الهجین المعروف به شر، بعضی ها فرمودند اون کسی که هجین باشه. هجین یعنی لئیم، پست، بی اصل. هجین معانی داره، معنای لئیم یکی، او وقت لغت فارسی که معنا کرده بدگوهر، بدعصل، این معنای هجین هست. هجینی که بدعصلی که، یعنی اصلا پدر و مادرش هم خیلی آدم های بدی هستن، خیلی رزل و پستن، بدگوهر هست خودش، بدعصل هم هست، ریشه هاش و این هم خرابه. و هو الهجین المعروف به شر، خودش هم معروف به شر باشه، پس هم بدگوهره هم بدعصله. ان سعید ابن جبیر رضوان الله علیه، وقیل هو الذی لا اصل له، بعضیا فرمودن که زنیم یعنی اون کسی که اصل نداره، یعنی پدر درستی، مادر درستی نداره، این را بهش میگیم زنیم. هو الذی لا اصل له. عن علی علیه السلام، وقیل هو المعروف به لؤمه، بعضیا گفتن که اون کسی که معروف به پستی شده باشه، این بهش میگیم زنیم. کما تعرف و شاتو به زنمتها، همونطوری که گوسفندم به زنمه و اون پوست زیر گلوش شناخته میشه. و رویه روایت داریم که سئل عن نبی صلی الله علیه و آله عن الاطل زنیم، از رسول خدا سوال شده که آقا اطل زنیم یعنی چه؟ هو شدید الخلق، این به برکت معنایی هست که مرحوم ملا فتح الله در منهج فرموده اند. ما میخونیم شدید الخلق و الا میخوندیم شدید الخلق، خونده هم شده طبق معنایی که ایشون کرده. حالا میخونیم هو شدید الخلق، اون کسیه که خیلی آدم قوی گنده بزرگی هست، این از نظر خلقت بدنیش مسها هم هست، یعنی خیلی هم سالمه، قوی باشه، محکم باشه، عضله ها، استخوان‌ها، همه جا قوی، محکم، کلفت، اون وقت صحیح هم باشه، یه سردردم براش پیش نیاد، یه زکام هم نشه. این طور کسی در زندگی آخه خیلی مغرور بار میاد. از شدید الخلق، خلق یعنی خلقت بدنیش خیلی محکم، المسها خیلی هم تندرست. این که انسان تندرست باشه مسلم نعمت خدا، صحیح و سالم باشه مسلم نعمت خدا، اما از اول عمرش تا آخر یه زکام، یه سردرد، یه مختصر ناراحتی هم براش پیش نیاد، این خوب نیست، این نشانه غضب خداست. در خیلی از جاها الشدید الخلق، المسها، الاکول خیلی هم پرخور، الشروب خیلی هم آبخور، خب کسی که خیلی میخوره خیلی آب میخوره پشتش، نه المسها، بله شهیه به جای مسها، اگه اون باشه یعنی خیلی بخیل. ولی جاهایی که این عبارت نقل شده، مرحوم ملا فتح الله، مرحوم ابوالفتوح، کسان دیگه مسها نقل کردن. شهیه اگر کسی داره یعنی خیلی بخیل، ولی که این جاهایی که من ملاحظه کردم مسها هست و معناش هم اینه، تندرست. مرحوم ابوالفتوح رازی، کسی که بدنی قوی و صحیح داشته باشد، مرحوم ملا فتح الله منهج الصادقین. الاکول شهیه عرض کردم اگه کسی نسخه داره، ولو حالا بعیده که درست باشه، ولی یعنی بخیل، کسی که خیلی بخیله، فمن یوق شح نفسه در آیه شریفه داریم. الاکول الشروب، الواجد للطعام و شراب، البته دارا هم هست، غنیه، یعنی خیلی میخوره اما دارت هم خیلی هم چی داره، الواجد للطعام و شراب. ولید ایتو بوده، خیلی مال داشته، خودش میگفته دیگه که والله اگر نبوت درسته من باید باشم، چون دارم ایچی ها، خیلی چی دارم. از ظلوم و لناس، ظلم به مردمم میکنه. ار رهیب الجوف، رهیب یعنی وسیع، جوف یعنی معده، یعنی یه معده ای هم داره هر چی بخوای بزرگ و وسیع. ار رهیب الجوف، خیلی وسیع المعده هست. این معناییه که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه وقتی که سوال شده اند برای اطل کرده اند. و ان شداد ابن اوس قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا يدخل الجنه جوازون ولا جعزریون ولا اتلون زنین. شداد ابن اوس گفته که رسول خدا فرمود که سه گروه هستند یا چهار تا که اینا داخل بهشت نمیشن، لا یدخل الجنه. یکی جواز، یکی جعزری، یکی اتل، یکی هم زنین. قلت و فمل جواز، عرض کردم جواز چه کسی هست؟ فرمود کل جماع مناع، اون کسی که ثروت و مال زیاد جمع میکنه به کسی هم نمیده، این بهش میگیم جواز. کل جماع مناع. قلت و فمل جعزری، قال الفز، گفتم جعزری کیه؟ فرمود کسی که فز است. فز یعنی خشن، درشت، بی ادب. همینه که قرآن فرموده رسول خدا نیست، اگه بودی مردم فرار میکردن از تو. لو کنت فزن غلیظ القلب. جعزری، جعزری، من قاموسم نگاه کردم، این روایت خیلی جاها هست، همین جعزری هست. قلتو فمل اتل زنیم، گفتم که خب اتل زنیم کدامه؟ قاله کل رهیب الجوف سیء الخلق اکول شروب غشوم زلوم. ای تا اینجا ظاهرا معنای اتله، اون کسی که معده پهناوری داره، مثل یه دریاچه مثلا. سیء الخلق، با کم و زیادش البته، سیء الخلق خیلی هم بدخلقه، اکول خیلی هم پرخوره، خود کسی که معده اون طوری داره دیگه معلومه که. شروب خیلی هم آشامیدنی ها و آب میخوره. غشوم عرض کردیم یعنی غاصب مستبد. ظلوم نسبت به مردم. زنیمون، چون کلمه زنیمون ذکر شده معلوم شد تا اینجا معنای اتل را حضرت فرموده، زنیمون دیگه معنا در روایت براش ذکر نشده، شاید اون طرف میدونسته یا افتاده مثلا. قال ابن قتیبه، ابن قتیبه گفته لا نعلمو ان الله وصف احدا و بلغ من ذکر و بلغ من ذکر عیوبه ما و ما بلغ من ذکر عیوب الولید ابن المغیره. ابن قتیبه گفته است که ما نمیشناسیم کسی را که خداوند وصف کرده باشه و عیبش را اینطور به نهایت درجه رسونده باشه به طوری که در ذکر عیوب ولید ابن مغیره بکار برده. چرا؟ برای خاطر اینکه چند جهت که نه تا ظاهرا میشه ذکر فرمونده برای ولید. یک، لأنه وصفه بالحلف، حلاف بود، مهانه، خار و ذلیل یا بیشعور، این یه معناش بود، کم تمیز. والعیب للناس، این سه. والمشی بالنمائم، چهار. والبخل، پنج. والظلم، شش. والعفو، هفت. والجفا که همین اتل باشه یعنی تند، یه معناش این بود دیگه، والجفا. والدعوه، دعوه یعنی نسبش روشن نیست، بعضیا گفتن بچه ما هست، پسر ما هست، اینطور. این دعوه یعنی این همون دعی، دعوه یعنی خوندن، خوندن خاص اما که دعی باشه. فالحق به آرن لا یفارقه فی الدنیا والآخره، خداوند چسبنده به ولید یک ننگی که هیچگاه از او جدا نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.